جست شو اعلام کردی، تو رسانه ها هم اعلام شده و شاید برای خیلی از عزیزانی که به هر حال اون پیامک رو فرستادن هم آدرس این سایت ارسال شده. بفرمایید که آیا کسانی باید برن توی این سایت درخواستشون رو اعلام بکنن که اون کد رهگیری براشون اومده یا نه، یا همه کسانی که درخواست بررسی دارن میتونن از طریق این سایت ثبت نام بکنن؟
نکته خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، تنها افرادی که کد رهگیری دریافت کردن، ما به جهت اینکه صف شکل نگیره داخل سایت، خدا نکرده مسئله فنی پیش نیاد، علارغم اینکه همه موارد رو لحاظ کردیم از نظر تست لود، تست سرعت، که خدا نکرده سایت مردم رو دچار مشکل نکنه، با این حال زمان بندی کردیم، گفتیم مثلا بعضی چهارشنبه بیان، بعضی گفتیم پنجشنبه بیان، که در واقع مشکل پیش نیاد. فقط افرادی که کد رهگیری دارن، بعد از افراد هستن که در واقع کد رهگیری برشون ارسال نشده، پیامک رفته که شما مشمول هستید، بعضی از افراد پیامک رفته که شما مجاز نیستید، فقط سرپرست خانوار مجازه، بعد از افراد که یارانه بگیر نبودن، انصرافی بودن، جامانده بودن، اینها رو گفتیم شما از اول دی ماه باید مراجعه کنید به دفاتر پلیس علاوه 10 و اونجا ساختار خانوادهتون رو اعلام کنید، به اسکل ثبت نام کنید، بعد برید بانک اونجا اعلام حساب کنید و در نهایت وارد سیکل پایش اقتصادی اجتماعیتون بشید. انشالله وارد سیکل، اگر شرط رو داشتید، وارد سیکل حمایت معیشتی و از اون طرف یارانه بشید. این در واقع توضیح بود که میتونستم خدمت شما مطرح کنم.
متشکرم. آقای میرزایی عزیز، مردم میگن که خیلی ها که واجد شرایط نبودن در این خصوص، اونها دریافت کردن این کمک هزینه رو، اما اونهایی که مستحق بودن این کمک ها رو دریافت نکردن. پاسخ حضرت عالی به این مورد و به این نگاه چیه؟
ببینید، تعریف استحقاق، من فقط اسم شریف شما را متوجه
من دارم. عبیری هستم آقای میرزایی عزیز.
آقای عبیری عزیز، بزرگوار هستید. آقای عبیری عزیز، ببینید، تعریف استحقاق تعریف واحدی بین افراد نیست. یک فردی اموالی دارد، وضع مالی خوبی داره، میگه من استحقاق دارم. یک فرد از نظر مالی بررسی میکنه، در شرط پایین‌تریه، اون هم میگه منم استحقاق دارم. بنابراین تعریف واحد و استانداردی در جامعه وجود ندارد. بر اساس شاخصهایی که مطرح کردیم و به جهت اینکه به اصطلاح دبل چک کنیم این بررسی وضع خانوار رو، برای افرادی که عرض کردیم که شما مشمول نیستید، به معنی اینکه شما نیازمند بررسی بیشتری هستید و ما برای بررسی بیشتر، برای اینکه برازش و نمایی از توان مالی شما از طریق استعلام وضعیت حساب بانکی شما داشته باشیم،
بله،
اجازه دسترسی بدهید که ما استعلام کنیم. این جنس استعلام هم، من فقط یه توضیح بدم بعد پاسخ سوال شما تکمیل کنم، جنس استعلام هم از این در واقع موارده که شما چطور میرید در تراکنش های بانکی در یک سوپرمارکت کارت میکشید، در واقع دارید استعلام میکنید از سیستم بانکی، 10,000 تومان مبلغ میزنید، رمز میزنید، تراکنش چه خریده، این از طریق پی اس پی ها میره شاپرک، شاپرک میره شتاب، شتاب میره در بانک، اطلاعات چکودیک میشه، اگر موجودی داشته باشید جواب برمیگرده موفق،
بله،
رمز شما رو خود بانک هم نمیدونه، همه چیز در مسیر سیستمه. اینجا هم به همین نحوه ما شاخص ها رو، بیزنس رولا و قواعد کسب و کار و استانداردهایی که مطرح کردیم رو قرار دادیم داخل سیستم، استعلام میکنیم آیا مجموع درآمدهای یک خانواده دو نفره بیش از 5 میلیون است یا کمتر از 5 میلیون. این جواب میره تو سیستم بانکی، جوابش میاد بله خیر. اینا من که خیلی شفاف و فنی و سیستمی مطرح کنم، این مثالی است که هر روز ما باهاش سر و کار داریم و حساسیتی نسبت بهش عملا وجود نداره. ما
چون این خود این نکته یه دغدغه بود برای خیلی‌ها، اینکه حالا به هر حال دسترسی به حساب‌ها و به هر حال چیزای بانکی، اطلاعات بانکی شاید خیلی برای بعضی ها خوشایند نبود و راضی نبودن از این اتفاق، ولی این توضیح به نظرم خیلی توضیح خوبی بود برای خیلی ها که نگران این موضوع بودن. و نکته دیگر این که یک شاخص ها و شرایط خاصی هم اعلام شده برای کسانی که مستحق دریافت این کمک هزینه هستند، مثال کسانی که منزل مسکونی زیر 1,000,000,000 تومان اگر اشتباه نکنم و خودروی شخصی زیر کمتر از 250 میلیون تومان اگر داشته باشند مشمول این طرح می شوند و بالای این رقم نه. در این خصوص هم یه توضیح بفرمایید آقای میرزایی عزیز.
بسیار عالی. ببینید، شاخصه که مطرح شد، همونطور که فرمودید، من اگه صلاح بدین شاخصا رو مطرح کنم.
ممنون میشم.
خانواری که داره واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان باشن، یا خانواری که داره دو واحد ملکی باشه، خانواری که مجموع ارزش املاک اونها در تهران و کلان شهر 1,200,000,000 تومان و در شهرستان ها 900 میلیون. یه توضیح بدم، بعضی از مردم سوال کردن، عزیزانی که ارتباط داریم تماس گرفتن سوال کردن که این چه شاخصی بود، چه مبناش چیه، توضیح بدهید. بانک مرکزی در 6 آبان سال جاری 98 اعلام کرد که میانگین قیمت هر متر مربع منزل در تهران 12.7 میلیون تومانه. یعنی اگه مبلغ 1,200,000,000 رو تقسیم بر این در واقع 12.7 کنید، حدوداً 95-96 متر در واقع منزل می شود. یک میزان استانداردی است و در واقع گفتیم هر کسی که از یک ملک دارد دو از میانگین بالاتر است، فرض بر این است که جزء در واقع این هفتهک پایین که در واقع نیاز بیشتر و اولویت بیشتری به گرفتن بسته حمایتی دارند ندارد و از اون استاندارد بالاتر است. این توضیحی که خواستم خدمت شما بدم.
بله.
خانواده‌ای که مجموع ارزش خودروی سواری آنها مجموع ارزش خودروی سواریشون بیش از 300 میلیون تومان باشه یا خودروی عمومی بیش از 400 میلیون.
آه، یعنی اگر یک خانواده 2 تا 3 تا خودرو داشته باشند و مجموع قیمت اینها بیش
بله،
از
بله. امکان داره یک فردی 10 تا خودرو ثبت نام کرده، همه قیمت‌ها پایین‌تر از 300، ولی خب مجموع ارزش رو نگاه کنید عملاً ارزش بالاتر خواهد.
بله.
کارفرمان که بیش از 3 بیمه پرداز دارن که حدوداً 210,000 در واقع کارفرما هستن در کل کشور و خانواده‌ای که بیش از 3 سفر خارجی غیر زیارتی داشتن و در نهایت گیرندگان تسهیلات بانکی با ارزش بیش از 300 میلیون. یه توضیح هم راجع به این بدم، بعضی جا مطرح کردم.
بله.
برای گرفتن تسهیلات بانکی بیش از 300 میلیون تومان، شما برای 300 میلیون تومان اولا باید از نظر سیستم بانکی، از نظر به اصطلاح رتبه بندی اعتباری ایرانیان که یک سامانه است که بانک‌ها استفاده می‌کنن،
توان پرداخت باشید.
بله. بله، توان پرداخت بازپرداختش داشته باشید، بعد حساب نباشید و ضامنینی داشته باشید و حدود اقساطش 11-12 تومان با نرخ بهره 18% بازپرداخت 3 ساله.
بله.
بنابراین فرض بر این است که توان مالی بالایی دارن. اما شاخص اصلی بررسی درخواست این هستش که خانواده‌ای که مجموع درآمد اونها بیش از این میزانی هست که من خدمتتون عرض می‌کنم،
بله،
اینها مشمول در واقع بسته حمایتی نمی‌شوند. بود خانواده اگر یک نفر باشه، مجموع درآمد ماهانه خانوار 4 میلیون تومان، اگر بود خانوار 2 نفر باشه 5 میلیون تومان، 3 نفر 6 میلیون، 4 نفر 7 میلیون، 5 نفر و بالاتر 8 میلیون تومان. اگر مجموع درآمد ماهانه خانوار در واقع این عدد باشه، این افراد مشمول نخواهند شد. این همونی که ما به صورت سیستمی درخواست میدیم،
یعنی حتی اگر مستأجر باشن، حتی اگر خودروی بالای 250 میلیون هم نداشته باشن.
ببینید، یکی از این در واقع شاخص ها اگر لحاظ بشود که باز عرض میکنم آماری که در مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد از این میزان کمتر است. یعنی اونها مرکز آمار رقمی حدود 3 میلیون تومان رو او 3,300 رو در واقع میانگین در نظر گرفتن که ما شاخص رو بالاتر در نظر گرفتیم و 4 میلیون تومان ملاک قرار دادیم.
نه، من جواب سوالمو نگرفتم آقای میرزایی. شما اشاره کردید اگر مجموع رقم درآمد یک خانوار دو نفره بیش از 5 میلیون تومان باشه، اینها مشمول دریافت این کمک هزینه نمیشن.
بله.
اگر این خانوار دو نفره مجموع دریافتشون 5 میلیون تومان باشه و مستأجر باشن و خودروی شخصی هم که دارن ارزشش پایین‌تر از اون مبلغی که شما اشاره کردید باشه و قطعاً اینها خب یه بخشی از درآمدشون صرف اجاره خونه میشه، یه بخشی از درآمدشون هزینه یه اقساط ماهانه است و هزینه‌های ماهانه، میخوام بدونم اینها آیا بر چه اساسی شامل حاله؟
آره، ببینید، ما کاری که انجام دادیم، حالا امشب اگر خدا بخواد در برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه 2 سیما، من مکانیزم شناسایی رو برای اولین بار هست در اونجا.
بله.
خیلی شفافتر دقیقتر مدل رو توضیح میدم. ببینید، ما هر کدوم از شاخص ها رو صدک بندی کردیم، هر کدوم از شاخص ها رو.
بله.
و بعد شاخصی بوده که فرض بفهمید طرف درآمد کمی داشت، درآمد بالایی داشته ولی خودرو نداشته. یکی از شاخص هم بود که فرد مسکن نداشته ولی فرض بفهمید سفر خارجی زیادی داشته. یعنی شاخص ها پراکندگی داشتن، هر کدام در یک صدک بودن.
بله.
یعنی خود شاخص هم صدک بندی شدن.
بله.
با یک آزمون وسعی این در واقع شاخص که مطرح می کنم به صورت زوجی مقایسه میشن تا تهش بگیم میانه یا اون حد وسط وسع مالی فرد کجاست.
آه، یعنی مجموع همه این معیارها بررسی میشه،
مجموع همه اینها بررسی میشه
و به قول خودمون یه میانگین گرفته میشه و بعد اون موقع
باز افراد رتبه بندی و اولویت بندی میشن که اگر فرد در واقع حائز این شرایط باشد از رتبهش از وارد در واقع از دهک هفت بالاتر برود میانش اون نقطه قرار بگیره. بله. یعنی اگر وارد دهک 71 بشوند در واقع مشمول حذف خواهند بود که البته باید انشاءالله ببینیم درخواست‌ها ثبت بشه بعد اطلاعات مالی بیاد همه چیز را انشاءالله بعد از در واقع سه هفته که اطلاعات بله ثبت درخواست صورت بگیر انشاءالله با دقت میتونیم خدمت شما مطرح کنیم و تلاش میکنیم انشاءالله نمودارهای شماتیک رو در فضای رسانه‌ای و در اختیار اعصاب رسانه قرار بدیم که انشاءالله مردم خیلی شفاف ببینن که چه اتفاقی افتاده
انشاءالله.
هیچ چیز ابهام نبود
در ان شاء الله. زمان اعلام نتیجه نهایی هم که اشاره کردی سه هفته آینده
خدا بنا داریم ان شاء الله نهایتاً سه هفته به لطف خدا این کار رو ببندیم مشخص بشه
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما این میزه
عزیز.
خدا قوت به شما و همه دوستانتون و همه همکارانتون ان شاء الله که اتفاقات خوب بیفته در این طرح و موفق بشید.
به لطف خدا. ممنون.
شبتون بخیر و خدا نگهدارت. متشکرم. در خصوص به هر حال پیگیری مطالبات مردم درباره طرح حمایت معیشتی گفتگو کردم با جناب آقای حسین میرزایی سخنگوی ستاد مشمولین کمک معیشتی دولت. اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت نوسانات نرخ ارز در گذشته سبب کاهش و افزایش قیمت کالاها میشد اما امروز مشاهده میکنیم این تأثیر به مراتب کاهش یافته و مسائل دیگر در تعیین قیمت اهمیت یافتند. وی در برنامه مناظره رادیو گفتگو افزود همواره قیمت کالا تابعی از نرخ ارز بود اما بر اساس آنچه که در سال 98 شاهد بودیم قیمت کالا و خدمات متناسب با کاهش نرخ ارز تنزل نکرد و حتی در برخی از کالاها افزایش نیز یافت. نوزده و چهل و یک دقیقه است. لطفاً همچنان شنونده بدون خط خوردگی رای گفتگو باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
تداوم نظارت‌ها در بازار برای کنترل قیمت‌ها و تداوم نظارت‌های مردمی برای پایش بازار موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای قاسم نودفرانی رئیس اتاق اصناف استان تهران. آقای نودفرانی سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب آقای عبیری سلام و شب بخیر عرض می‌کنم همچنین همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
رادیو گفتگو هستیم آقای نودفرانی.
رادیو گفتگو ببخشید الان اینجا کاری
حال نداره. زنده باشید. آقای نودفرانی عزیز این نظارت‌هایی که الان داره در بازار اتفاق می‌افته چقدر ظرفیت عملی ایجاد می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور جناب عالی که تنظیم بازار ما برمیگرده به عرضه و تقاضای کالا و نظارت و بازرسی های ما اون چیزی که ما ارقام آمار در این چند روزه که در خدمت تنظیم بازار تهران بودیم واقعا این بازرسی و نظارت اثرگذار بوده به دلایل اینکه آقای عبیری اصناف واقعا امین مردم بودند و هستند. ولی این گاهی اوقات و یا اندک تخلف را من درخواستم این است که به حساب همه اصناف نگذارن.
بله.
و ما مثلا فرض بکنید اگر 700 تا بازرسی در روز انجام میدیم شاید مثلا به 120 تا 130 تا پرونده ارزم به حضور شما تشکیل میشه. حالا اینا کدومون به حساب ریز و درشت داره البته.
بله.
که به سازمان تعزیرات معرفی میکنیم. نمیتونیم بگیم ها هر 700 تا واحد صنفی متخلف بودن. نه خیر، خیلی هاشون واقعا معتقدن، مسلمانن، به اون حق قانونی خودشون قانع هستن.
بله.
خب ما هم اکثرا ازشون هم تجلیل میکنیم، هم تشکر میکنیم، ولی اونهایی که تخلف میکنن در صورت تا اونجا که بتونیم ارشاد میکنیم و اونجا که توجه نمیکنن حتما به سازمان تعزیرات معرفی میکنیم.
بله.
و از طرف دیگه هم در هر صورت ما طبق فرمایشات مقام معظم رهبری آقای عبیری همه مسئولین، نه حالا ما اصناف، همه مسئولین موظف هستند در رابطه با معیشت مردم وقت بگذارن.
بله.
و نظارت و کنترلی داشته باشن که مردم آسیب از این مسائل نبینن.
درود بر شما،
در خدمت شما.
زنده باشید. بفرمایید که شما اشاره کردید به اینکه هر روز 700 بازرسی صورت میگیره.
ما داریم، روزانه داریم. بله.
مهمترین مشکلاتی که در این بازرسی ها و نظارت ها باش مواجه بودید چی بوده؟
ما الان در این بازرسی ها که داشتیم بیشتر مردم گلهشون درزن به حضورتون که و توقعشون از مسئولین اینه که وضع حمل و نقله.
بله.
و مردم واقعا گله میکنن، میگن آقا ما مثلا یک مسیری رو میرفتیم.
بله.
با مثلا 2 تومن الان میگیرن 4 تومن.
بله.
یا یه مسئله رو به همینطور، به همین دلیل در هر صورت مردم بیشتر شکایات مردم به خصوص اونهایی که با 124 ما تماس میگیرن، اگر 100 تا ما مثال بزنیم
افزایش کرایه هاست.
بله، 90 تاشین در رابطه با کرایه حمل و نقل مسافر رو ارزم بزرگ شما که من عزیزان هستیم که روزانه باش در ارتباط هستن.
بسیار.
و در رابطه با وضعیت بقیه کالا هم یه در 12% رو داریم که ما اینم رد نمی کنیم.
بله.
به دلیل اینکه همه شغل و همه سنوف و همه جا آدم های کشتری ها به ما سوء استفاده کنم که بینشون پیدا میشن.
بله.
ولی ما در صورت سعیمون بر این هست که توی بازش و نظارتی که داریم کنترل بکنیم که حق مردم از بین نره.
درود بر شما. همین که صادقانه اشاره میکنید به این که ما تخلف هم داریم، این به نظرم خیلی ارزشمند. این صداقت
برای مردم رد کنیم. بله، این واقعیتی.
این صداقت برای مردم ارزشمند. آیه نودفاوی و نکته دیگر
جانب.
این که علارغم این که شما در اتاق اصناف روزانه 700 بازرسی رو دارید انجام میدید، اما به نظر میرسه که اگر قرار باشه که مانع از گرانی اجناس و کالاها بشیم و قرار باشه که کمک بکنیم به مردم، خود مردم هم باید مشارکت بکنن و کمک بکنن. مردم چطور میتونن تو این نظارت ها در کنار شما باشن؟
ما ببینید، نمیتونیم با بالا سر هر واحد صنفی، هر مغازه‌دار، هر فروشگاه یه بازرس بذاریم.
همینطور.
نه البته، این همچه امکانی نداره.
همینطور.
ولی از مردم توقع داریم.
بله.
ما تلفن 124 ما به صورت آنلاین در اختیار مردم هست.
بسیار.
و هر کسی هر میبینه تخلفی میکنه و گران فروشی میکنه، درخواستمون این هست که اینو به 124 زنگ بزنن و یه کد راهگیری هم میدن که مردم متوجه بشن، میتونن پیگیری کنن.
بله.
که این شکایتی که کردن به نتیجه میرسه یا نمیرسه، و این حتما من معتقدم که به نتیجه میرسه و با اون خاطی برخورد میکنه.
انشالله که این اتفاق خواهد افتاد، چون بعضی از مردم معتقدن که تماس ما با 124 خیلی مفید فایده نیست، چون هیچ کس نیست که رسیدگی بکنه به تقاضای ما.
نه، ما تو بازرسی اصناف این رو قول میدم به شما که ما تو بازرسی اصناف حتما این کار رو میکنیم.
و اون کد راهگیری یک ابزاریست برای
پیگیری. بله، یک ابزاریست که دست من خواهشم این است که اونهایی که به 124 مراجعه میکنن و نتیجه نمیگیرن، حتما در هر صورت این رو به عنوان شکوایه بفرستن، من با کمال میل رسیدگیش میکنم.
الهی که زنده باشید.
قربونت برم.
زنده باشی. یه خدا قوت ویژه میگم به شما، به همه دوستانتون، به همه همکارانتون در اتاق اصناف.
یا
علی مدد، شبتون بخیر. زنده باشی. در خصوص نظارت ها و تداوم نظارت ها در بازار برای کنترل قیمت ها گفتگو کردم با جناب آقای قاسم نودفرانی، رئیس اتاق اصناف استان تهران. خیلی متشکرم از این که همچنان شنوندهی بدون خطخوردگی رادیو گفتگو هستید. 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. اگر نظر، پیشنهاد، نکته و یا مطلبی دارید و میخواید برای ما ارسال بکنید، از طریق این سامانه پیام کوتاه میتونید با ما در ارتباط باشید. دستورالعمل گواهی اعتبار مولد در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی پیشنهاد و در جلسه 5 آذر امسال شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد مورد تصویب نهایی قرار گرفت. بر اساس این دستورالعمل با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه تأمین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.
دوستان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
اما در این بخش از برنامه بدون خطخوردگی میخوایم به رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بپردازیم با حضور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی عزیز، سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما آقای عبیری و تمام شنوندگان محترم، من سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی، با رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه چه رویکردهایی رو درباره اخبار ایران اونها دنبال کردن در طول این هفته به ویژه؟
رسانه‌ها این هفته دو محور خیلی جدی رو راجع به ایران پیگیری کردند که البته محور اول اون در واقع مرتبط بود با ادامه اتفاقاتی که نشأت گرفته از بحث فهمیدنی بنزین و تحولات داخلی ایران بود، که این محور خودش دو شاخه شد در نزد این رسانه ها. شما میدونید ترتیب بندی رسانه های بیگانه راجع به پوشش این سطح از خبرها در ساحت موضوعات بنزین در واقع به این ترتیب بود که طلایه‌دار ایران اینترنشنال بود، به پیوسته اون بی بی سی فارسی آمد وسط، بعدش رادیو فردا شروع کرد و نهایتاً بعدش در واقع شبکه مناطو هم در واقع ورود کرد. رسانه‌ای مثل وی او ای و در واقع دویچه وله و اینها در گام‌های آخر در واقع این صف قرار داشتند. به همین ترتیب اینها آمدن و در این هفته دو شاخه رو به صورت جدی پیگیری کردن. شاخه اولین بود که تمام مخاطبین رو در واقع نوید میدادن به باز شدن اینترنت در ایران روی تلفن‌های همراه.
بله.
و این از نظر اونها یعنی امید داشتن به جمع‌آوری دیتایی که ازش محروم شده بودن.
بله.
البته
حتی بعد از گذشت چند روز و با حضور میلیونی مردم در سراسر کشور در اعتراض به این اتفاقات آشوب.
دقیقاً. و اصلا نسبت به این تذکری که شما برای این بحث در واقع مطرح کردید، رسانه‌ها به این جور اطلاعات میگن اطلاعات بیات.
بله.
اطلاعات بیات به یه دردی میخوره فقط برای اینها، اون هم اینه که به مخاطب اعلام کنند که ما شکست نخوردیم.
بله.
سیاست‌های خبریمون در حال تغییره، چون در واقع شکستی که اینها خوردن، چون می‌دونید اینها خودشون رو آماده کرده بودن برای یک پروژه بسیار بزرگتر.
بله.
و وقتی در این زمان کوتاه به شدت این در واقع فروکش کرد، اینها هم سریعا شروع کردن به جابجایی در واقع سیاست‌هاشون و به این نقطه حرکت کردن. پس بنابراین اولین ساحتشون این بود که ببینن آیا میتونن بهانه‌ای رو پیدا بکنن که به واسطه این بهانه در واقع به نوعی این سیستم و سوژه رو ادامه بدن. خب الان چند روزی هست که اینترنت در ایران، حالا در برخی از مراکز به حالت استیبل در اومده، در برخی از مناطق دیگه در حالت نیمه ثابت هستش. در مجموع طلایه‌دار اینها که تلویزیون ایران اینترنشنال بود، با جمع‌آوری همه این دیتاهایی که فکر می‌کرد میتونه کمکش بکنه، آخر سر رسیده به این نقطه که یک تفسیری بده پیرامون اون چیزی که اتفاق افتاده و واقعا یک سرگشتگی رو ما در این حوزه می‌بینیم. اما این نقطه اول. نکته دوم در همین موضوع اولی که اینها پیگیری کردن این بود که بیان حالا شروع کنن به مدل دادن و سوق دادن این اتفاق برای اتصال به اتفاقات بعدی.
بله.
که اتفاقات بعدی رو هم شما میدونید، رسانه‌های بیگانه خودشون رو در نزد مخاطب یک عاقل کل همه چیز دان مطرح میکنن.
بله.
اما حقیقتا دست بسیشون به خرد در واقع اجتماعی در ایران بسیار اندک و بسیار پایینه. این موضوع البته با حوزه عراق و حوزه سایر کشورها خیلی متفاوته.
بله.
ولی همینقدر که اینها میان شروع کنن به سوق دادن موضوع و سویش کردن و سرادنش به سمت موضوعات دیگه، یعنی راجع به بحث سهمی‌بندی بنزین که میتوانست برای اینها تبدیل به یک نقطه عطف
بله.
در سیاست گذاریشون برای ادامه تبلیغاتشون علیه جمهوری اسلامی ایران بشه به بن‌بست خورده.
بله.
پس از اینجا به بعد مرتب سویش میکنن روی موضوعات بعدی. اینجا ساعت دوم موضوعات در واقع اتفاق افتاد.
بله.
شما میبینید که از 72 ساعت گذشته به این طرف فراوانی اخبار خارجی از حوزه هنگ کنگ، لیبی، مصر، شیلی، اندونزی، لبنان، عراق، اینها داره اضافه میشه. این یعنی آرام آرام باید مخاطب رو مجدداً سوق بدن به سمت اتفاقات که در کشورهای دیگه میفته تا یک تنفس موضوعی به ذهن مخاطب بدن و مجدداً اونو برش گردونن به داخل. این اولین نکته‌ای که بود مطرح بود. اما نکته دومی که اینها رفتن و ساحت بندی کردن پرداختن به اوضاع اقتصادی در ایران. ببینید رسانه‌های بیگانه عملاً در ایران زندگی نمی‌کنند، اما زمانی که می‌خوان شروع کنن راجع به ریل گذاری‌های موازی مسائل جدیدی رو ایجاد می‌کنن. حالا اتصال اون موضوع اول به این موضوع دوم در ساحت نارضایتی مردم که اونها ازش تعبیر به در واقع نوعی آنارشی اقتصادی و اجتماعی می‌کنن رو در واقع کلید دادن. برای همینه که این خبری که منتشر شد که قوه قضاییه ایران دارایی عوامل رسانه‌های بیگانه در ایران رو قطعا مسدود خواهد کرد، به شدت ظرف 24 ساعت گذشته بهشون فشار آورده، چون این به منزله در واقع نشان دادن و به رخ کشیدن ناتوانیشون در حفاظت از عوامل خودشون به نسبت کارکردشونه. اینجا برای رسانه‌های بیگانه یک شکستی که ایجاد میشه اینه که مخاطب وقتی می‌بینه اون نمیتونه از عامل خودش حفاظت بکنه، چجوری سنگ فرض کنید من مردم رو در ایران به نسبت سیاست‌های خودش میخواد در واقع به سینه بزنه. پس بنابراین رسانه‌های بیگانه در این هفته که گذشت به یک نقطه رسیدن و اون نقطه هم اینه، چون نتوانستند از این بستری که در ایران انجام شد که الان من کاری خیلی به جوانبش ندارم بهره برداری کافی رو به نفع خودشون و علیه ما در واقع داشته باشن، حالا میرن سراغ موضوعات جایگزین و موضوعات کوچیک. من خواهشم از مخاطبین بزرگوار و شنوندگان عزیز اینه که این رو حتما مد نظر داشته باشن. رسانه‌های بیگانه از این مسئله تا مسئله بعدی که نمیدانیم کی هست موضوعات و ریز موضوعاتی رو شروع میکنن کار کردن که ذهن رو در یک کمپرس روانی قرار بدن.
بله.
تا به یک مسئله دیگه که برخورد کردن همه این کمپرس ها رو بیارن و اونجا یک جا در واقع سرش رو باز کنن و راجبه شروع کنن به در واقع تبلیغات کردن
و بعد مسائل گذشته رو مدام تکرار میکنن که از ذهن مخاطب خارج نشه که بتونن در اتفاقات حالا بعدی این رشته رو بر وصل بکنن و ذهن مخاطب رو همچنان آماده نگه دارن.
اصلا تکنیک تکرار برای ایجاد و پیدایش یک مسئله جدید در آینده رو رسانه‌های بیگانه از سال 74 در ایران شروع کردن.
بله.
و این جزء روش‌های ثابتشون تلقی میشه.
بسیار متشکرم از شما دکتر داوودی عزیز.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
موفق باشید و خدا
زنده باشید. در خصوص رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه گفتگو کردم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط‌خوردگی امشب. در برنامه امشب در خصوص این موضوعات صحبت کردیم، درباره دیدار بسیجیان با رهبر معظم انقلاب، هفتم آذر روز نیروی دریایی و دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص پیگیری مطالبات مردم در طرح حمایت معیشتی، رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو مورد رصد و بررسی قرار دادیم و درباره تداوم نظارت‌ها در بازار برای کنترل قیمت‌ها گفتگو کردیم. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما به آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید لطفاً. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شبتون بخیر. خداحافظ.